ادامه مطالعه و بررسی خوانش پادشاهی خواهان مشروط طلب. در پادکست 22 یعنی در پاره چهارم کتاب مبانی نظری و تاریخی مشروط طلبی رو مرور کردیم و به دنبال اون در فصل نهم با برخی از منتقدان، راویان و پیروان این خوانش آشنا شدیم. اما پیش از اون که به سراغ نقد و بررسی این خوانش در فصل دهم کتاب بریم، بد نیست و اندکی بیشتر با برخی از نمایندگان این خوانش آشنا بشیم و شنوای روایت‌های دست اول اونها از مبانی پادشاهی خواهی و مشروط طلبی باشیم و در بیابیم که اونها چگونه این مبانی رو از اندیشه جواد طباطبایی استخراج کردن. همچنان که در پادکست قبلی اشاره شد، علیرضا کیانی یکی از چهره‌های این خوانش هستش. علیرضا کیانی معتقده که بر اساس آموزه‌های طباطبایی نباید مشروطیت و حاکمیت قانون رو حداقل در بد و عمر به منزله لیبرال دموکراسی بدونیم، بلکه مراد از مشروطیت محدود کردن سلطنت و مقید کردنش به قانون در گام نخست هستش. کیانی طی یک گفتگو به پرسشی که در این باره مطرح شده اینطور پاسخ میده:
در آخرین بخش سخنرانی های پنل دوممون در خدمت علیرضا کیانی هستیم. علیرضا کیانی در کنار فعالیت سیاسی در زمینه مسائل مربوط به ایران قلم میزنه و از اون نوشته های در رسانه های مختلف در مسائل مربوط به ایران منتشر شده. او اکنون عضو حزب ایران نوین، از اعضای انجمن شهریار و از دستاندرکاران نشریه فکری تحلیلی فریدون هست. موضوع سخنرانی علیرضا کیانی نسبت مشروطیت و رضا شاه پهلوی از چشم انداز جواد طباطبایی هست. شنونده شما هستیم آقای کیانی، بفرمایید.
درود بر شما و دوستان عزیزی که در اینجا گرد اومدن، اهل فن، اهل نظر، میهن پرستان. به یاد در واقع دکتر جواد طباطبایی، یاد بیت سعدی میافتم که ای بر در سرایت غوغای عشق بازان، همچون بر آب شیرین آشوب کاروانی. همچنین درود میفرستم به ملت ایران و گرامی میدارم یاد و نام جاویدنامان انقلاب ملی ایران رو. برای من افتخاری واقعا در اینجا حرف بزنم. بر اساس تیتری هم که خانم مسلکی عزیز شما در واقع گفتید، من تلاش میکنم ذیل چند سوتیس بحث خودم رو پیش ببرم. در ابتدا یک روایت کوتاهی ارائه میدیم از نگاه جواد طباطبایی به مشروطیت که پیوند داره با اون بحث و تیتر اصلی که من میخوام عرض کنم. نکته مهم، یعنی یک جنبه مهم از بحث های طباطبایی در مورد مشروطیت اینه که طباطبایی مشروطیت رو مترادف با دموکراسی نمیدونه، بلکه از مفهوم حکومت قانون بیشترین استفاده رو میبره تا بتونه به بهترین وجه مشروطیت رو توضیح بده. طباطبایی تاکید میکنه بیشتر ایرانیان در شناخت مشروطیت، منظور پژوهشگران هستش، در شناخت مشروطیت دقیق نیستن. اینجا البته منظور وقایع اتفاقیه مشروطیت ایران و رخدادهای حول اون انقلاب پرشکوه نیستش، بلکه در سطح مفهومی به زعم طباطبایی در ایران مشروطیت به خوبی شناخته نشده. از جمله در واقع همین یکی گرفتن مشروط، مفهوم مشروطیت با مفهوم دموکراسی هستش و بر اساس دریافتی که از مباحث جواد طباطبایی حول مشروطیت میتونیم داشته باشیم، مشروطیت یک دایره کلانیه که دموکراسی و سازوکارهای انتخاباتی رو هم میتونه در خودش جا بده و در روند پیشرفت خودش البته که جا میده، چنان که در مشروطیت‌های غربی میبینیم. استبداد غیبت قانونه و مشروطیت قزین رو مقابل استبدادی که حکومت قانونه. نکته‌ای که در واقع در اینجا بایستی برش تاکید کرد بر همین بحث این که مشروطیت مترادف با حکومت قانونه نه مترادف با دموکراسی، این بحث هستش که مشروطیت یک روند تأسیس و گسترش آزادی از استبداد و تأسیس و تثبیت حکومت قانون. مشروطیت یک امر یک باره نیست، بلکه در واقع یک فرآینده، یعنی اعمال محدودیت بر نظام‌های خودکامه و گسترش آزادی‌ها در غرب که خواستگاه مشروطیت، دوره طولانی رو طی کرده و هرچی ما جلوتر اومدیم مشروطیت در همون اروپای غربی که خواستگاهش بوده به اصطلاح بیشتر معنا پیدا کرده و به صراحت در واقع دیدگاه طباطبایی به دموکراسی های کنونی منجر شده. به عبارت دیگه آزادی از استبداد به مستقیما به معنای برقراری لیبرال دموکراسی نیست، لیبرال دموکراسی های امروز، بلکه همونطور که گفتم اون رو به مثابه یک روند، بعد روندی که طباطبایی دقیقاً این عبارتش رو ذکر می‌کنم به عنوان تحول تاریخی پیچیده نامی بره و تاکید میکنه که آزادی از استبداد از درجه نازل آغاز میشه. با عنایت به تمایز مفهومی مشروطیت از دموکراسی و ناظر به این تفاوت هستش که در واقع حکومت قانون رو هم طباطبایی اینگونه تعریف میکنه. این عبارت ایشون رو به کار میبرم: تحدید حدود سلطنت مستقل، محدودسازی حدود سلطنت مستقل بر پایه قانونهای بنیادین. خب می‌بینیم این مترادف با دموکراسی و انتخابات آزاد نیست، چیزی که در واقع خیلی از پژوهشگران ایرانی، بنده البته به عنوان یک خواننده این مباحث میگم و از به عنوان کسی که دیدگاه جواد طباطبایی در این زمینه رو خونده، نمی‌فهمند و مشروطیت رو با لیبرال دموکراسی یکی می‌گیرن و رضا شاه رو ناقض لیبرال دموکراسی احمد شاهی در ایران معرفی می‌کنن. این مصیبتیه که در واقع ما در ایران با این افراد داریم.
علیرضا کیانی با استناد به اندیشه جواد طباطبایی، پادشاهی پهلوی رو ادامه حرکت در مسیر مشروطیت و حاکمیت قانون در کشور میدونه و معتقده که اون حرکت توسط اسلامگرایان و چپگرایان متوقف شده.
ما 3 کمپ عمده گفتمانی داریم در ایران: اسلامگرایی، ایرانگرایی و چپگرایی. از دوره رضا شاه به ویژه اینا خیلی درگیرن با هم دیگه و البته همه اینها باز ریشه دارن حتی در دوره قاجار و دوره ناصری به این سمت. و در سده اخیر مهمترین و برجسته ترین نماینده کمپ ایرانگرایی پهلوی بود. دقیقاً به همین دلیل در 57 اسلامگراها و چپگراها علیه پهلوی بسیج شدن دیگه. توده‌ای به خمینی میگفتن امام، توده‌ای در واقع بدون ایمان به خمینی میگفت امام. دقیقاً چرا؟ چون یک دشمن مشترک به نام پهلوی که نماینده ایرانگرایی بود اونجا بوده. الان هم شاهزاده رضا پهلوی رو ملت بخش قاطبه ملت به نظر من نماینده ایرانگرایی میبینن و در راستای شعارهای ایرانگرایانشون شعارهای پهلوی گرایانه هم سر میدن، چون هیچ تناقضی نمیبینم بین شعارهای پهلوی گرایانه و شعارهای ایران خواهانه.
حجت کلاشی هم به عنوان یکی از نمایندگان این خانش بر این باوره که طباطبایی ایران رو در یک تداوم میدیده.
به نظر من مهمترین میراثی که ایشون برای ما به جای گذاشته اندیشه ایشون، کارهایی که انجام داده در حوزه نظری و فکری. ایشون ایران رو در یک تداوم میدید، معتقد بود که ملت ایران یک ملت تاریخی هست که در دل تاریخ تداوم پیدا کرده و تداوم داشته. تلاش برای فهم این منطق این تداوم و اینکه ایران امروز ما نسبتی داره با اون تداوم یکی از مسائل اصلی ایشون رو شکل میده. از طرف دیگه ایشون میدونست که در ایشون از این زاویه نگاه میکرد که در درون اون تداوم تاریخی ایران در آستانه آشناییش با دنیای جدید و مدرن دچار انحطاط شده بود، اما این انحطاط تاریخی داشت، یعنی از زمانی پیش از آشنایی ایران یا مواجهه ایران با غرب آغاز شده بود و این انحطاط و زوال ایران دارای علت درونی بود و این وضعیت ایران در وضعیتی قرار گرفته بود که حاصل اون وضعیت انسداد عقل بود، یعنی نمیتونست طرح پرسش بکنه. ایشون معتقد بود که فهم اون وضعیت و علل این انحطاط یکی از مسائل اصلی است که باید بهش پرداخت. یکی از پروژه های ایشون بود که چرا ما دچار این انحطاط شدیم. از طرف دیگه هم این رو مطرح میکردن که خروج از این انسداد و طرح پرسش های جدید امکان پذیر نیست از درون نظام فکری ما و از درون تمدنمون، مگر اینکه بتونیم از پرسش های غرب کمک بگیریم، از اون رو وارد بکنیم. و به همین خاطر آشنایی با نظام فکری و سیر اندیشه در غرب برای ایشون مهم بود و مقدماتی رو فراهم کرد برای اینکه ما بتوانیم با نظام فکری غرب به صورت مفهومی آشنا بشیم. ایشون با طرح مفاهیم دقیق غربی کمک کرد تا فهم منطقی تاریخ ایران و مفهومی تاریخ ایران مطرح بشه و تاریخ ایران از سیطره اهل ایدئولوژی خارج بشه و بتونیم تاریخ ایران رو از دریچه عقل و منطق بازخوانی کنیم.
از منظر حجت کلاشی حفظ اون تداومی که طباطبایی دربارش صحبت میکنه مستلزم حفظ و بقای پادشاهی مشروطه در ایران هستش. او در شرح و بسط این نگاه طی یک گفتگوی درباره دودمان پهلوی نظرش رو اینطور بیان میکنه.
احترام خدمت تک تک مخاطبین عزیز و گرامی و ارجمند و درود و احترامی خاص خدمت جناب حجت کلاشی بزرگوار. بسیار افتخار دادید که یک بار دیگه دعوت من رو پذیرفتید. با توجه به اینکه میدونم در سفرم هستید، در شرایط عادی نیستید، خیلی ازتون سپاسگزارم. اگر درود ابتدایی دارید خدمت بینندگان مطرح کنید تا یک راست بریم به سراغ اصل برنامه. بفرمایید جناب کلاشی.
درود آریای عزیز و درود بر بینندگان گرامی، در خدمت هستم.
دلیل حمایت شما از طرح بازگشت به مشروطه و پاسختون به این نظری که بسیار از هموطنان دارن در خصوص این که باید اصلاح بشه و بروز بشه قانون اساسی مشروطه چیست؟ بفرمایید.
مهمترین مسئله برای اینکه ایران به پادشاهی برگرده همین دفاع از بازگشت به مشروطه است. نظریه بازگشت به مشروطه نظریه دفاع از پادشاهی ایرانه. من ساعتها در مورد اینکه چرا پادشاهی باید به پادشاهی برگردیم صحبت کردم و اصلا یک موضوعی رو که گفتم اینه که فراتر از مسئله سلیقه و شکلی از حکومت یک ضرورته. پادشاهی، نظام پادشاهی مشروطه به مثابه یک ضرورت رو عنوان کردم و این واژه از سر بازیچه نیست، به سر بیکاری که این واژه بسازیم، نه. اینها در بحث‌های فلسفه کلمات مهم، اصطلاحات مهمیه. من وقتی دارم از موضوع ضرورت صحبت میکنم کاملا نظرم به بحث‌های فلسفیه. یعنی بحثم اینه که موضوع بازگشت به پادشاهی مشروطه در ایران ضرورته و در مورد این ضرورت سالهاست صحبت کردم، مطلب نوشتم، دستکم در این 6-7 سال اخیرم با صدای بلند. خیلی جالبه، شاید یکی از اگر 5-6 نفر آدم پرکادر حوزه پادشاهی بحث نظریش باشه کشمنم. الان سالهاست در مورد مباحث نظری پادشاهی خواهی و ضرورت بازگشت به این پادشاهی مشروطه صحبت میکنم. برخی دارن که بتونن سرپاشی کنن، میگن این جمهوری خواهه، بعدم میگن که یه چیزی هست به نام مشروطه جمهوری. ببینید چجوری دارن بازی میکنن. در حالی که یه توضیح علمی داره، این علمی اینه که بله مشروطه میتونه در اشکال جمهوری هم باشه، در شکل پادشاهی هم باشه، حالا اینم تقدیم میکنه، نامی هم تقدیم میکنه، بعد در ایران در شکل پادشاهی ظاهر شده. وقتی ما میگیم نظام مشروطه، منظور ما پادشاهی مشروطه است. تو ایران تحقق پیدا کرده. بازگشت به مشروطه، ما جمهوری اولا جمهوری مشروطه که در دنیا همچین اسمی نداریم. مسئله بعدی اینه که وقتی میگیم بازگشت به مشروطه، که جمهوری نبوده که تو ایران ما بخواییم برگردیم به اون جمهوری. در ایران پادشاهی بوده. بازگشت مشروطه بازگشت پادشاهیه. یعنی اون جایی که مشروطه تحقق پیدا کرده بود، یعنی پادشاهی مشروطه.
مگه غیر از رضا شاه دوم امید؟ من خودم شخصا اعتقاد دارم که اصلا پادشاهی بدون پهلوی برای ایران شانسش وجود نداره.
اصلا یه سوالی ازتون می‌پرسم، وقتی میگفتن جاوید شاه، شما سری میگفتی کدوم شاه؟ اصلا به مردم میگین کدوم شاه؟ مردم میدونن دیگه. الان شما به تهران صحبت کنید که شاهزاده رو نشون بده اسم ایشون کی، میگن ولیعهد. یه دیگه میگن شاه، یه دیگه میگن ولیعهد. اگر داریم در مورد توی خلل داریم صحبت میکنیم، مگه مشخصه دیگه این مباحث.
در واقع کلاشی معتقده که جمهوری خواهی در ایران در غیاب پادشاهی مشروطه ناممکن و دست نیافتنی هستش و در این رابطه میگه ایده مشروطه خواهی ایده جدی است. اگر در پی جمهوریت هستید، آن را در درون مشروطه درست کنید. اینها را من نگفتم، اینها را آدمیت خیلی بهتر از من میگفت. یا دکتر طباطبایی حرفای بسیار مهم و پرمغزی دارد. شخصیت بعدی مورد توجه ما فرخنده مدرس هستش. بی هیچ تردیدی مدرس رو باید یکی از دیگر نمایندگان برجسته این خوانش قلمداد کنیم. او کتابی رو در آذر 1403 منتشر میکنه که نامش بالیدن بر بستر اندیشه دکتر جواد طباطبایی هستش. این کتاب به همت نشر بنیاد داریوش همایون برای مطالعات مشروطه خواهی منتشر میشه. مدرس در بخشی از مقدمه کتاب مینویسه بالیدن بر بستر اندیشه دکتر جواد طباطبایی بالیدن در مسیر فلسفه تجدد ایرانی است. بالیدنی است بر بستر اندیشه نوآیین ایران شهری با منطق تداومی منطبق با روح زمانه و دوران جدید آن. دکتر جواد طباطبایی اندیشمند و مؤسس فلسفه سیاسی دوران جدید ماست و فلسفه ایران شهری نوین او قوای فکری و توان فرهنگی جدید دفاع از ایران و ایرانیت را عرضه می کند. مدرس در جای دیگری از این نوشته توضیح می ده که با چنین دریافتی از اندیشه دکتر طباطبایی نگارنده مسیر ممارست و بالیدن فکری خود را یافت. البته با دو کوله بار، با دو دلبستگی یا به قول دکتر دو حس عاطفی قدرتمند اولیه، یعنی دلبستگی به ایران و دلبستگی به انقلاب مشروطه و دستاوردهای آن. دلبستگی نگارنده به ایران که نوع جدید یا به قولی رویکرد جدید خود را در پارادایم گفتاری و نگرش عمومی منورالفکران مشروطه خواه یافته و در کوره ایران دوستی شخصیت سیاسی مشروطه خواه و کاملا استثنایی دهه های گذشته ایران، یعنی داریوش همایون، حرارت دیده و پتکی خورده بود، در صیقل صافی و تیزی باید خود را به مهارت دستگاه سترگ اندیشه طباطبایی می سپرد. بنابراین فرخنده مدرس استوار بر این مقدمات و با اتکا به آنچه که از جواد طباطبایی آموخته آینده ایران رو در گروه بازگشت به مشروطه و برقراری مجدد پادشاهی می دونه و در این باره چنین میگه:
ما اینجا گرد اومدیم خدمت دوستان عزیز سخنران دیگه هستیم. تردید ندارم که صحبت‌های بسیار نوعی، زاویه‌های نوعی بر مشروطیت ایران خواهند گشود و ما از سخنانشون لذت خواهیم برد. اما اجازه می‌خوام که من صحبت‌هام رو با تکیه بر اصول و نظمی آغاز بکنم که گفتمان ملی ما رو می‌سازه. به عبارت دیگه می‌خوام بگم که اون چی که ما از اون دفاع می‌کنیم و روح جنبش ملی ما رو در خودش حمل می‌کنه، یک نظم و یک انسجام فکری وجود داره که بر پایه اصولی بنا شده. این اصول با هم دیگه دارای پیوندی منطقی است. به عبارت دیگه هر اصل در این نظام فکری پایه استحکام اصلی است و تمامی این اصول هم ریشه در تاریخ این کشور و ریشه در آگاهی ملی ما داره. روح مدافعان این اصول از سرچشمه زلال و لایزال مهر به ایران، دلبستگی به ایران سیراب میشه. این مجموعه، یعنی این نظام فکری، این اصول و اون روح در حقیقت در ادامه مشروطه خواهی ماست و در یک پیوند طبیعی با اون قرار داره. در اینجا من سعی میکنم روی این مسئله پیوند طبیعی تکیه بیشتری بکنم. تجربه بسیاری از ما نشون میده که به محض اینکه دوباره رو به ایران آوردیم و در راه دفاع از ایران سر بلند کردیم، خیلی سریع خودمون رو بر بستر آرمان‌ها و ارزش‌های مشروطه جنبش مشروطه خواهی و بر زمین استوار دستاوردهای انقلاب مشروطه پیدا کردیم. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که ما برای دفاع از ایران نیاز داریم، هم از فکر، ابزار، اسباب و سنت، در سنت مشروطه خواهی خودمون و در دستاوردهای انقلاب مشروطه‌مون پیدا می‌کنیم. به این ترتیب مشروطیت برای ما همچنان و کماکان یک تجربه تاریخی پیروزمند و تحقق یافته است و هنوز برای ما ایده‌های بسیار سرزنده‌ای داره. بنابراین رویکرد به ایران و تجدید پیمان برای دفاع از ایران اون حلقه اصلی و اون رشته طبیعی که مشروطه خواهی ما رو به مشروطیت ما متصل می‌کنه. به عبارت دیگه به این ترتیب وقتی که طرح بازگشت به مشروطه مطرح میشه، به این معناست که این امر نه
بر حسب اتفاق پیش اومده و نه به اراده این فرد و اون فرد و این دسته و اون گروه بستگی داره، بلکه به خاطر اون رویکرد به ایران و روح دفاع از ایرانه که سرشت مشروطه خواهی امروز ما رو به سرشت مشروطه خواهی دیروز ما متصل نکنه. علاوه بر این با موقعیت برتری که مشروطیت داره، یعنی اون ساختار، اون نظام، اون قانون، اون نسب و اون نظمی که قابل بسته، اون ایده های درخشانی که داره، اون آرمان ها و ارزش هایی که هنوز برای ما منبع الهام هست، این امر یعنی بازگشت به مشروطه رو موجب میشه که آینده میهنمون، آینده ایران با امنیت و ثبات همراه بشه. به عبارت دیگه ملت و کشورمون از خطر افتادن به چاه بیل آشفتگی، آشوب، سرگردانی، افکار ناشناخته و ماجراجویانه نجات پیدا بکنه. و اما موضوع دیگه اینه که هممون میدونیم هیچ ملتی بدون دولت نه قادر نه به رسمیت میشناسنش، نه قادر از خودش دفاع بکنه و نه به تبع منافع خودشو به کرسی بشه. همطور میدونیم که بهترین دولت‌ها دولت‌های ملی هستند. چرا؟ برای اینکه غایت سیاست و قدرتشون در درجه اول حفظ سرزمینی و حفظ تمامیت ملی کشورشون. دولت‌های ملی بیشترین تلاش رو می‌کنن که در محدوده توان خودشون از مصالح و منافع ملت و کشور خودشون دفاع کنن. دولت‌های ملی بهترین دیدبان و پاسداران سرزمین، یک پارچگی سرزمینی و یک پارچگی ملی هستند. همونطور که در طول تمام تاریخ ایران بهترین پادشاهان ایران از جمله دو پادشاه پهلوی این هم رو به نمایش گذاشتند، نمودار کردند. و امروز یکی از مهمترین اصول و وظایف ما در واقع احیای دولت ملی ایران و تلاش در راه تأمین شرایط پایداری اون است. و ما برای رسیدن به این دو امر، یعنی بازگشت به مشروطه و انجام وظیفه احیای دولت ملی پایدار ایران، ما برای حفظ اون اولویت ها، برای خدمت اون اولویت ها، ما نیاز به یک اصل و یک پایه دیگه داریم. در طرح ما این پایه بازگشت به نظام پادشاهیه. به خلاف اون چی که میگن، البته این اصلا همه ما میدونیم ریشه بسیار بسیار عمیقی در تاریخ ایران داره و امروز هم هر روز به اعتبار اون افزوده میشه. این پایه، این طرح در برنامه ما در حقیقت به خلاف اون چی که صحبت میکنن و میگن، بازگشت به یک شکل سیاسی تازه نیست، بلکه یک ضرورته. چرا ضرورت؟ ضرورت به این معنا که از همون آغاز تاریخی ما، از همون زمان شکل‌گیری نخستین دولت این ملت، نظام سیاسی ما بر پایه یک وحدت در کثرتی به وجود آمد. ما می‌دونیم که ایران مثل بسیاری از کشورهای دیگه دارای کثرت‌های بیشتر، چه به لحاظ زبانی، قومی، فرهنگی، دینی، آیینی، از این کثرت‌ها. اما این کثرت‌ها از همان آغاز در برخورد رواداران به یکدیگر، در صلح و مسالمت‌آمیز زندگی کردن با یکدیگر، در هم‌آمیزی در با هم دیگه، در یک اتحاد داوطلبانه، وحدت درونی خودشون رو در نظام سیاسی خودشون، در دولت این ملت و در رأس این دولت، یعنی نهاد پادشاهی، به ودیعه گذاشتن. کثرت‌های ایران در این وحدت خودشون به این نهاد اعتماد دارن. ما هنوز نتونستیم تا چشمم کار میکنه هیچ چیز دیگری رو نمیتونیم برای جلب اعتماد این کثرت‌ها، برای دوام و بقای حفظ این کثرت‌ها چیزی به جای نهاد پادشاهی بشه. بنابراین نهاد پادشاهی برای ما بازگشت بهش یک ضرورته. برای حفظ این نظام و دستگاه وحدت در کثرت در حال حاضر حتی تمام دنیا با چشم حسرت و ستایش بهش نگاه ما حاضر نیستیم رو از دست بدیم.
ما این بحث ناتمام رو در پادکست‌های بعدی همچنان دنبال خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد.